أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. در این مسئله 23 جهت اول، قسمت اول از بحث در این مسئله این بود که اگر مالک مال به عامل مضاربه اینطور بگوید که خود هذا المال غرازن یا مضاربتن و تمام رب مال من باشد، آیا این مضاربه فاسده هست یا بضاعت هست؟ خود مرحوم سید در متن فرموده که این مضاربه فاسده هست، مگر اینکه علم پیدا بشه به اینکه قرینه‌ای وجود داشته باشد که مالک مقصودش از این عبارت بضاعت باشه. ولی اگر این قرینه وجود نداشته باشه، همین عبارت فقط از مالک صادر شده باشه، این مصداق مضاربه فاسده است. فرمایش مرحوم سید و مختار مرحوم سید این بود. در کلام مرحوم های حکیم تفصیل داده شده در این عبارت، بین جایی که شخص ملتفت به تنافی بین دو امر باشد به جایی که ملتفت نباشه. در فرض التفات فرموده که اصلا جمع بین این دوتا عنوان در مقام انشای معامله ممکن نیست، باید یکی از این دو مقصود باشد. طبعا میشه دوران عرم بین این که تصرف بشه در عنوان غراز مضاربه یا تصرف بشه در عنوان ربلی، از جهت این که از ربه للماله به حسب طبع اولی یا با در طول و بعد از قرار گرفتن برای مالک، در نهایت از بخشیش از طرف عقد مضاربه و بخشی دیگر از طرف عامل به او مثلا تملیک بشه. اما اگر فرض غفلت باشه، اونجا فرموده که اینجا این در این فرض امکان دارد قصد متنافیه. وقتی قصد متنافی امکان داشته باشه، طبعا در این موارد اگر شخص هر دو را قصد کرده باشه، این مصداق قرار دادن شرط فاسد در ضمن عقد هست. و این که آیا این فساد شرط به عقد هم سرایت میکنه یا نه، مبتنی بر اینه که ما به صورت کلی قبول داشته باشیم شرط فاسد مفسد عقد هم هست. فرمایش مرحوم حکیم این بود. اون چی که در ذیل فرمایشات ایشون بیان شد این بود که نه، بین صورت التفات و صورت غفلت فرقی نیست. با توجه به این که در صورت التفات هم قصد این دوتا امر متباین از متعاقد که مالک باشه قصد ممکن هست، با توجه به این که قصد ممکنه و عبارتی هم که او در آورده عبارت خذ و غرازن و الربلی است، این دوتا عبارت ظاهر صدور این دو عبارت از این شخص متعاقد ظاهرش اینه که نسبت به مضمون این دو عبارت قصد تحقق مضمون او را داشته. در مقام انشاء این لفظ دال بر معنا را که آورده، مقتضای ظهور حالی او اینه که قصد تحقق و انشای مضمون او را داره. روی این حساب اون چه که در عبارت آورده، در عبارت خود و غرازت بر ربالی آورده، در به لحاظ تمام صفر و تمام حالات داخل در این مورد میشه که شخص در مقام انشاء معامله، معامله‌ای را انشاء کرده است و در ضمن این معامله قیدی قرار داده که اون قید با مختزای خود معامله اصلی ترافی داره. میشه از موارد ذکر شرط و قیدی که مخالف با مختزای خود عقده. وقتی از این داخل در این باب شد، طبعا حکم این عبارت، این مسئله در تمام صور این میشه که این بله نه تنها شرط فاسد هست، بلکه معامله هم فاسد میشه، چون شرطی که مخالف با مقتضای عقد هست، این شرط مفسد خود عقد هم هست. وجه مفسد بودنش هم عبارت به این تقریبه که وقتی معامله با این قید که فاسد هست مخالف با مقتضای خود معامله هم هست، معامله با این قید اگر انشا بشه، این منشأ از طرف این متعاقد، عهد المتعاقده، این منشأ خارج از ادله امضا هست. دلیل امضا، ادله امضای مضاربه، اون مضمونی که مستاق مضاربه باشد را امضا کرده، مضاربه انشا شده را حکم به صحت و حلیت او کرده. یا در اهل الله البی، بی انشا شده منشایی که بی باشه حکم به امضا و ترتیب اثر بر او کرده. ولی در جایی که شخص کلمه بی را بگوید و در خود این انشای بی این قید رو هم اضافه بکنه که بلا ثمن، این بلا ثمن که در کنار بی قرار بگیره، در مجموع اونی که انشا شده از طرف او مصداق اون بی در اهل الله البی نمیشه، در مضاربه به همین نه. پس به لحاظ تمام صور به مقتضای ظاهر عبارتی که صادر شده از مالک، که ظاهر صدور عبارتین از مالک اینه که قصد مضمون، قصد نسبت مضمون هر دو را داره، چون اونی را که مالک قصد کرده است و انشا کرده است مندرج در ادله امضا نیست، در ادله امضا مضاربه را تصحیح کرده نه غیر او را، پس حکم به فساد این انشا میشه. اون معامله‌ای که محقق شده، انشا شده، در حقیقت مضاربه فاسده است، یعنی خارج از ادله امضا هست. به خیال مضاربه انشا شده ولی واقعا مصداق ادله امضا نیست. حکم در چه در فرض التفات، چه در فرض در جایی که غافل باشه، در بلاحظ همه صور اینه. و در این بحثم فرقی نیست بین این که ما مضاربه را عقد اذنی بدانیم یا عقد عهدی بدانیم، بنابر اختلافی که قبلا هم مطرح بود که آیا مضاربه عقد عهدی هست، عقد لازم هست، وجوب وفا داره، یا اینکه مضمونش فقط اذن هست و التزامی در او نیست. چه ما مضاربه را عقد اذنی بدانیم چه عقد عهدی بدانیم، علی حال اونی که موضوع امضا در ادله مضاربه قرار گرفت، این بله مضمون خاص هست که اون مضمون عبارت از اینه که مال در اختیار دیگری قرار بگیرد در مقابل حصه از رب، و ر بینهما باشه. اونی که ادله مضاربه میگیرد جایی را که مال در اختیار دیگری قرار بگیرد با تعیین حصه ر بین طرفین. موضوع ادله امضا اینه. خب وقتی که اینجا این مالک اونی را که در انشاءش آورده خود و قرازم بود، ولی در کنار او رب را حصه نکرد بلکه تمام رب را برای خودش قرار داد، این از مضمون از موضوع ادله امضا خارجه. فرض چه ما مضاربه را عقد اذنی بدونیم چه عقد عهدی بدونیم. روی این حساب اونچه که در فرمایشات بعض الاعلام در اینجا اومده در این بحث که در این جهت اول ما بخواهیم ببینیم که آیا این مضاربه فاسده هست یا این که بضاعت میشه، باید نگاه بکنیم به مبنایمون در عقد مضاربه. اگر مضاربه را عقد عهدی دانستی، فرمایش مرحوم سید تمام میشه که این انشاء به این کیفیت مستاب ادله امضا قرار نمیگیره و حکم به فساد میشه، داخل در بضاعت نمیشه. ولی اگر مضاربه را عقد اذنی قرار دادیم، نه، بنابر اذنی بودن مضاربه این صورت حکم به این فرضی که مرحوم سید در متن فرموده، در این فرض حکم به صحت میشه و مورد از موارد بضاعت میشه. چطور بین المبنیین فرق، بین القولین فرق؟ اینجور توضیح دادن که اگر ما مضاربه را عقد عهدی بدانیم، عقد لازم بدانیم، مضمون مضاربه با مضمون بضاعت تباین دو مضمون متباین نسبت به همدیگه هستند. نسبت به اینها نسبت دو امر متباین و مختلف من حیث ذات هستند. مضاربه تعهد به اینه که مثلا عامل ملتزم می شود به این که عملش عمل بکند با این سرمایه، در مقابل التزام مالک به این که بخشی از رب را به او در عوض کار او به او ادا بکنه، به او مال او قرار بدهد. خب اینجا یه نحوه تعویضی در کار هست. بنابر عهدی بودن یک نحوه تعویضی در مضاربه هست، ولی بضاعت درش تعویض نیست. در بضاعت شخص مال دیگری را با او به اذن او میبرد، تجارت میکند و سهمی هم از رب ندارد، تعویض در کار نیست. مضمون مضاربه درش مشتمل بر تعویض هست، ولی مضمون بضاعت تعویض نیست. خب اینجایی که شخص بگوید رب، مالک بگوید خذ و قرازم و ربولی، از یک طرف قراز رو گفته، از طرف دیگه تعویض را حذف کرده بدون تعویض، خب معلومه که مصداق مضاربه نیست. ولی اگر ما مضاربه را عقد اذنی درست کردیم، از باب عقد اذنی تصویر کردیم مضاربه را، مشروعیتش را درست کردیم، کما اینکه مشهور هم در مضاربه اینه که عقد عقد اذنی هست نه عقد عهدی، بنابر این نظر، این قول، فرق مضاربه با بضاعت و اختلاف اونها به اختلاف اقل و اکثر هست. اختلاف اینا اختلاف اقل و اکثر هست. مضاربه در حقیقت هم مضاربه و هم بضاعت مشتمل بر اذن در اتجار هست، ولی در مضاربه اذن در اتجار همراه هست با تعیین حصه از رب، ولی بضاعت همین اذن در اتجار هست بدون تعیین حصه، بدون حصه عذره. و وقتی که اینطور شد، اختلاف بین اینها اختلاف بین اقل و اکثر شد، این بنده خدای عامل مالک که به عامل گفت خذ هو قرازن و ربح لی، خب با این عبارت خذ هو قرازن اذن در اتجار را به عامل داده که با اون اتجار بکنه. در کنار اذن در اتجار آیا تعیین حصه کرده یا تعیین حصه نکرده؟ اون عبارتی که داره و ربح لی معناش اینه که تعیین حصه نشده. خب این عبارت که خود و قرازن و ربح لی برای اون چه که در تحقق بضاعت شرطه هیچ نقصی نداره، تأمین میکنه اون چرا که لازم در بضاعته، اونی را که لازم در عقد مضاربه هست او را تأمین نمی کنه، چون اونی که در عقد مضاربه لازم هست اذن در اتجار به ذم با تعیین حصه از ربحه، ولی در بضاعت اذن در اتجار بدون تعیین در حصه. خب اینجا مجموع این عبارت هم از مجموع این عبارت هم اذن به دست می آید و تعیین حصه هم در کار نیستی، حصه هم تعیین نکرد. پس میشه این عبارتی که از مالک صادر شده مصداق بضاعت هست، اینجا دیگه اون حرف مطرح نمیشه. پس علی اختلاف المسلکین در حقیقت مضاربه که عقد اذنی هست یا عقد عهدی هست، علی اختلاف المسلکین اختلاف بین عقد مضاربه و عقد بضاعت هم مختلف میشه، بنابر یک مبنا و یک مسلک اختلاف متباینینه، بنابر مسلک دیگر اختلاف بین اقل و اکثر است. روی این حساب بنابر اگه ما بخوایم مضاربه را به حسب تصویر مشهور توجیه و تخریج بکنیم که عقد اذنی هست، نتیجه میشه که در اینجا حکم بکنیم به این که ما انشاء المالک مصداق بضاعته، دیگه اون فرمایش مرحوم سید در مد تمام نیست. خب این مطلبیست که بعض الاعلام در حکم این جهت اول فرمودن و این را مبتنی کردن بر اون بحث اذنی بودن یا عهدی بودن عقد مضاربه، ولی به نظر میرسه که این مطلب تمام نیست. ولو ما مضاربه را عقد اذنی هم بدانیم، در مضاربه این خصوصیت هست که خصوصیت مضاربه اینه که اذن در اتجار باشد با تعیین حصه از رب، در مقابل او بضاعت هم بله مشتمل بر اذن هست، ولی این اونی که در بضاعت هست مطلق عدم، اینجور نیست که لا به شرط نسبت به تعیین حصه از رب باشه، بلکه به شرط عدم تعیینه. در بضاعت عقد بضاعت اونیست که اذن در اتجار باشد و رب تماما مال مالک باشد و هیچ قسمت به حصه از رب به عامل داده نشه، عامل از خود رب یا به عبارت دیگر از مسما نصیبی ندارد. حالا اجزت المثل را میتونه مالک بشه یا نه اون حرف دیگه ایه، ولی از مسما نصیبی نداره. مضاربه در حقیقت اسم هست برای اذن مشروط به جول، مشروط به حصه از رب. عقد بضاعت اسم هست برای اذن که در او نفع شده باشد، در او سهم قرار داده نشده باشه به شرط عدم حصه از رب برای عامل، رابطه بین اینها رابطه به شرط شی و به شرط لا هست، نه رابطه به شرط شی و به شرط لا به شرط. به شرط شی و به شرط لا که شد، در حقیقت در اینجا این لفظ با توجه به این که این خصوصیت این که در اینجا حالت به شرط از یک طرف مضاربه رو گفته و در کنار مضاربه، چون قوام مضاربه به اینه که شرط حسه شده باشه نه شرط عدم، خب اینجا این لفظ اول که گفته خذه غرازن خذهم مضاربتن، این معناش اینه که من عقد مضاربه رو میخوام ایجاد بکنم. در این عقد مضاربه‌ای که انشا کرده است با لفظ اول، در ضمن او لفظ دوم رو آورده که لفظ دوم دلالت میکنه بر نفی این حسه، بر نفی این حسه. روی نسا مجموع به ماهو مجموع نمیتونه مصداق بضاعت باشد، نمیتونه مصداق مضاربه باشد. حتی اگر ما نسبت را نسبت اقل و اکثرم بگیریم، حتی اگر نسبت را نسبت اقل و اکثرم بگیریم، باز چون این شخص در ابتدای عبارتش گفته خذ و غرازن، ظاهر عبارتش اینه که مضاربه را به تمام مضمونش قصد کرده است. در این عبارت مضاربه را حقیقت مضاربه را به عنوان اذن مشروط قصد کرده. در کنار این اذن مشروط یک لفظ دوم آورده که اون لفظ دوم با مقتضای اون جمع نمیشه. اولا نسبت بین اینها نسبت اون نسبت به شرط لا و لا به شرط نیست، بلکه به شرط لا و به شرط شی و به شرط لا نسبت به تعیین هست. ثانیا اگر نسبت هم نسبت اقل و اکثر و لا به شرطی با به شرط شی هم باشه، خود این عبارت اول چون حکایت میکنه از قصد مضمون مضاربه به نحو خاص، در کنار او اگر بخواد قید دیگه بیاره، معناش اینه که هم در مضاربه هم اصل المضاربه را قصد کرده است که متضمن تعیین حسه است، هم تعیین حسه نکرده. این دوتا با هم دیگه جمع نمیشه. مضاربه‌ای که ببخشید اذنی که تعیین حسه شده با اذنی که تعیین حسه نشده با هم دیگه قابل جمع نیستن. اذن مطلق نیست. اذن مضاربه، کلمه غراز به کلمه مضاربه دلالت بر مجرد اذن نمی کنه، دلالت بر اذن خاص می کنه. چون اذن خاص را این کلمه غرازن دلالت میکنه، دومی با او جمع نمیشه. بله اگه کلمه غراز کلمه مضاربه را دال بر اصل الاذ جامع الاذ بگیریم بدون نظر به شرطش که حسه یذره باشه، این حرف تمامه. ولی اینا خلاف اون مطالبی است که در اینجا مقرر هست به عنوان اصول موضوعیه بحث فرض شده که عنوان مضاربه اسم هست و غراز اسم هست برای اذن مشروط نه برای اذن مطلق. روی حساب در این جهت اول که در عبارت خذ و غرازن بر ره ولی به مقتضای ظاهر عبارت که از عاقف مالک صادر میشه، به مقتضای ظاهر عبارتش که حکایت میکنه از قصد او و انشای او نسبت به مضمون این جملتین به عبارتین، به ملاحظه ظاهر عبارت مورد داخل در شرط فاسد مخالف با مقتضای عقد هست، به حکم میشه در او بطلان. بله اگر به قول مرحوم سید قرینه‌ای قائم شده باشه بر این که این کلمه غرازن که در عبارت او آورده شده از باب مسامحه و به مجاز اطلاق شده و الا مقصود او همون عقد بضاعت، اگه قرینه قائم بشه حرف دیگه ایه. ولی در فرضی که قرینه قائم نشد، این عبارت مناسب با همین مضاربه فاسده میشه. این نسبت به قسمت اول. البته یه مطلبی در قسمت دوم مطرح میشه که در قسمت اول هم میاد، حالا با توضیحی که هست روی حساب حب در این قسمت اول به جهت اول تام پرمندش هنوز بسته نشده، یعنی تمام نیست، ولی تا اینجای بحث نتیجه این شد. اما در قسمت دوم که شخص مالک در عبارتش به عامل بگوید خذه و قرازن و تمام الرب لکه، تمام الرب مال تو باشه، خب اینجا آیا این به عنوان مضاربه فاسده هست یا به عنوان قرض صحیح میشه؟ از یک طرف گفت خذه و قرازن، اقتضا میکنه که قصد کرده مضمون مضاربه رو، از طرفی گفته رب و لگ، از رب و لگ مال قرضه، مقوم قرضه، این دوتا که با هم جمع نمیشه، چطور مجموع عبارت چی میشه؟ آیا از مجموع عبارت حکم به قرض میشه یا از مجموع عبارت با ملاحظه مجموع عبارت حکم به مضاربه فاسده میشه؟ مروب سید در این قسمت دوم هم فرموده که این هم مضاربه فاسده است مثل قسمت اول. فرقی در این قسمت دوم عبارت دوم با عبارت اول نداره. همانطور که در عبارت اول خود عربهلی برخلاف مختزای مضاربه بود، در قسمت دوم هم عربهلکم اینم برخلاف مضاربه هست دیگه. اون نکات اینجا هم میاد. فقط در کلام مرحوم حکیم این مطلب اینجا اضافه شد. مطلبی که در اینجا اومده و در مطلبی که در ابتدای کتاب المضاربه به تفصیل اونجا اومده بود، مرحوم حکیم در محل بحث اشاره به اون مطلب اونجا میکنه. در اون عبارت که ورهب و لکه و همینطور در عبارت ورهب و لی که هم اونی که گفتیم حرف قسمت اول تمام شد پروندهش بسته نشده، یه قسمتی باقی مونده، اینه که بعضی از فقها گفتن در این عبارت که ورهب و لی، بله ورهب و خذه و قرازن ورهب و لی یا خذه و قرازن ورهب و لکه، این مصداق مضاربه نیست، این مصداق بضاعت صحیحه است یا مصداق قرضه. در صورت دوم مصداق قرضه. چرا؟ از این را اومدن توجیه کردن، گفتن به خاطر اینکه ما روایتی داریم در ادله مضاربه که در اونجا در روایت امام علیه السلام فرموده که من زمن تاجرن فلیس لهو الا رأس و مالهی، نصیبی از رب ندارد، این فقط بله این اصل مال رو مستحقه، حقی از رب نداره. گفتن از اون روایت استفاده می شود، از اون روایت استفاده میشه که کسی که اینجوری بگه ولو از جهت صورت و ظاهر این قصد مضاربه را داشت، ولی این انشای او واقعا و به حسب نظر شارع مصداق قرض قرار گرفته، حکم قرض بر او مترتبه و مصداقا هم قرضه. بعضیا اینجور استظهار کردن که از اون روایت خاصه این مطلب استفاده میشه که در اینجا این مصداق قرض، این عبارت در خصوص قرض اومده. چطور از این عبارت هم حکم صورت دوم جهت دوم و هم جهت اول استفاده میشه؟ به این تقریب بوده. قبلا اونجا اینجور توضیح دادیم که این عبارت ولو در مورد قرض اومده، ولی اونچه که از این عبارت استفاده میشه اینه که در این موارد حکم در حقیقت، این حکم مذکور در این روایت از باب مطابق با قاعده است، حکم علل قاعده است. تقریب علال قاعده اینه که در جایی که شخص عامل را ضامن قرار میده، عامل تضمین میکند عامل را، این تضمین عامل مال را به دیگری ادا میکند و او را ضامن قرار میده. معطا الی ضامن قرار میگیره. در جایی که معطا الی ضامن قرار میگیره و مالک قبلی او را تضمین میکنه، این تضمین ضامن قرار دادن از مقومات قرضه، از چیزایی است که اون فصل ممیز قرض با بقیه معاملاته. خب در جایی که از این روایت اینطور استفاده میشه که در جایی که انسان قصد انجام معامله را داره ولی در اون معامله مقوم به فصل ممیز معامله دیگر را قرار داده باشه، انشا کرده باشه، در نهایت اونی که انشا شده مصداق همون معامله اخرى قرار میگیره.
مصداق اون فرمشاره حکیم نیستش که چون اون قسمت دوم مطرح هست توی آیا حکیم آخر اون بحث گفتن که اون اگر بگیم
بله اون کلان ده از اون جهت
همون بیان نمیشه چون به دخله
نه اون که فرضی که
اون بیان رو نیاریم باز
اون که نه اون که چیز شده که اند فرض اینه که اونی که آقای حکیم فرموده که اند یکیش به نحو اجماله یکیش به نحو تفصیله، معنیش اینه که در این فرمایش مرموی حکیم در جایی که شخص به تفصیلهی اون عنوان اول را قصد کرده باشه نمیاد، ولی این اونایی که در اینجا این حرف رو فرمایش رو در اینجا داشتن از این ادله استفاده کردن که اشاره به مرحوم صابریازه. صابریاز در همونجا فرموده مرحوم حکیم بهش اشکال میکنه، ولی حرف مرحوم صابریاز اینه که این حکمی که از خواب دارم که در این دو مورد فرمودن که در خذه و قرازن و ربح لی یا خذه و قرازن و ربح لک فرمودن که این حکم مد این بضاعت هست در قسمت اول، قرض هست در قسمت دوم، این را ما از این روایت میتونه استفاده کنیم به این بیان که در این روایت از این روایت که اون استفاده میشه که در اینجا که امام علیه السلام حکم به قرض کرده، حکم چرا حکم به قرض کرده؟ از این جهت که به این خاطر که این مالک چیزی در مقام انشاء آورده که اون مقوم فصل ممیز قرضه. در جایی که در مقام انشاء معامله فصل ممیز یک معامله خاصی انشاء شده باشه، در اعتبارش اومده باشه، ولو قبل از او و به حسب تصور خودش یه معامله دیگه‌ای هم در عبارتش بیاد، ولی اونچه که در نهایت مصداق اونچه که در نهایت حساب میشه مجموعاً حساب میشه اونی که مناسبی با اون فصل ممیزه. خب در باب قرض فصل ممیز قرض اینه که تمام الرب مال مالک در اون مثال در مورد خود روایت فصل ممیز قرض زمان اون گیرنده مال نسبت به اوه، چون فصل ممیز او بوده امام فرموده که حکم تابع اون فصل ممیزه. بر این اساس بیایم در مسئله خودمون که مالک به عامل میگوید خذ و قرازن و ربولک، همونطور که خود تضمین عامل ضامن بودن عامل نسبت به مال این جزء ممیزات مقوم قرض هست، اینکه تمام الرب مال عامل باشد این هم ممیز قرض در میان این سه تا معامله هست. سه تا معامله یکی بضاعت بود، یکی مضاربه بود، یکی قرض. این سه تا معامله اینکه رب تماما مال ما عامل باشد این از امتیازات قرضه، این از ممیزات قرضه. بر این اساس ولو روایت در مورد تضمین وارد شده و روایت در مورد تضمین به حسب ظاهر با اون چی که ما داریم در او بحث میکنیم با همدیگه مختلفه، ولی نکته‌ای که در اون روایت اومده مفید برای محل بحث هست، چون اون نکته اینه که زمان اون نکته اینه که فصل مقوم اگر برای یک معامله ذکر شده در مجموع انشاء تابع اون فصل مقوم هست. بله حالا میگم حالا این تقریب استدلال اون بود. مرحوم صابریا فرموده که اینکه اصحاب ما حکم کردن به اینکه در این صورت حکم مضاربه را دارد، حکم بضاعت را دارد، حکم بضاعت را دارد، در صورت دوم حکم قرض را دارد، نه اینکه فقط قرض نیست و مضاربه هست و حکم قرض را داره، یا مضاربه هست و حکم بضاعت را داره، نه اصلا قرض واقعی و بضاعت واقعی هست. دلیلش همین روایته. این استدلالی بود که مرحوم صابریا در اول کتاب فرموده بود. مرحوم های حکیم همونجا اشکال کرده، اینجا هم اشکال میکنه. اشکال این که حتی در مورد خود روایت هم این قابل این معنا از روایت استفاده نمیشه. فرموده اونی که حقیقت قرض به او بند هست و موجب تحقق عقد قرض میشه، تملیک مال به عامله، تملیک مال مجرد زمان او فصل ممیز قرض نیست. اشکال اگه در اینجا اینو قبلا اینجوری فهمید که این مطلب بله که اصلا در مورد اون در اون روایت فرض اینه که مالک نگفت مال تو باشد، این اونی را که انشا کرده است تملیک انشا نشده، اونی که انشا شده تضمینه، تضمین عامل که صلاحیت ندارد برای این جهت که عقد قرض با او انشا بشه. قرض متقوم به تملیک، تملیک هم در بین نیست. این عبارت هم وافی به مضمون قرض نیست. در اون فرموده که این مربوط به اینه و در خود این که این روایت آیا قابل التزام است یا قابل التزام نیست، فرموده این روایت در حقیقت ممکن بگیم این روایت قابل التزام، حکم در این روایت قابل التزام نیست. این برمیگرده به همون قاعده ای که اندل عامه رائج بوده که میگفتن الخراج به زمان، اگر شخصی نسبت به اصل مال ضامن شد، سود و منافع اون مال هم به او باید داده بشه. اون قاعده چون مورد اعراض اصحاب هست، روی حساب در مجموع ما به این روایت نمیتونیم استدلال بکنیم، حتی در مورد خودش نمیتونیم استدلال بکنیم، فضلا از این که بخوایم در مورد دیگه‌ای استدلال بکنیم تعدیب و اسراء بدیم به جای دیگر. اشکال مرحوم حکیم هم در اونجا هم در اینجا اینه. ولی خب این که مورد روایت صلاحیت برای عبادت نداره، صلاحیت برای انشاء قرض نداره، قبلا هم گفته شده که نه اینطور نیست. درسته تملیک لازم هست در باب قرض، اگر تملیک نباشه قرض محقق نمیشه، ولی این تضمین عامل به حسب این روایت تضمین عامل از مقومات قرض، روی این حساب آثار قرض برش بار میشه. این که احتیاج به تملیک داره فی حد نفسی اشکالی نداره، ولی کلام در اینه که همونطور که تملیک به عنوان مقوم هست، آیا چیزی دیگه‌ای نمیتواند همون نقش را ایفا بکنه به جای تملیک؟ از اون عبارت استفاده بشه، از روایت از اون صحیحه این معنا استفاده میشه که نه، تضمین در حقیقت به همین تضمین باعث میشه که زمان قرار دادن عامل باعث میشه که معامله مصداق قرض قرار بگیره. این که بگیم که حکم در این روایت به خاطر اون جهتی است که در میان عامه متعارف بوده که فرق الله، این وجه نداره. این روایت حکم در این مورد با توجه به خصوصیات این مورد را بیان کرده، ارتباطی هم به بحث الخراج بالزمان نداره.
این عبارت رو گفته به همین حال یه عبارتی از شخص داده شده نمیدونیم که این کار رو کرد اینجوری قرار داد با هم دیگه بستن.
خودش هم نمیدونه.
بله همین
ظاهر رو قصد داره و نمیدونه این
چه جوری. همین وقتی قلینه داریم ولی اینکه مضاربه رو قصد نکرده
نه.
همین قلینه رو قصد کرده باشه.